هم مد نظر قرار بدیم، چون مقوم اصلی نظریه ولایت فقیه در هم مسلکان امام در پرداختن مفهوم ولایت فقیه کلامه، چون توی فقه هنوز معتقدن که فقه یک پایه بررسی این نظریه است. منتها این چیزی که امام رو و برخی از فقهای قبل از ایشون رو متمایز میکنه در نگاه به این جایگاه، نگاه کلامیه ایشون به مقوله ولایت فقیه.
بله آقای دکتر بیگدلی بفرمایید که اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه چقدر متأثر از ابعاد مختلف اندیشه های ایشون بوده؟
بله همونجور که عرض شد، علم سیاست اصولا یه علمی است که خیلی ابتنا داره به اون معانی عمیق‌تر هستی شناسی، انسان شناسی، عقل شناسی، یعنی خیلی متأثر از اون هاست تئوری‌های علوم سیاسی. من در دوباره تکمیل بحث جناب آقای صنایع‌فر و نکاتی که قبلا گفتم این نکته رو اضافه بکنم که یکی از ویژگی‌های حضرت امام نسبت به سایر اندیشمندان حوزه‌های اندیشه سیاسی قبل از ایشون یه جامعیتی هم هستش که امام داره، یعنی تا قبل از ایشون خیلی از فقهای ما با نگاه عرفانی و فلسفی آشنا نبودن یا سعی در ترکیب این نگاه‌ها و به دست دادن یک نظام منسجم نداشتن.
بله.
خیلی از فیلسوفای ما با فقه به اون معنای عمیقش آشنا نبودن و مثل این، ولی حضرت امام یکی از ویژگی‌هایی که شاید داره اینه که یه جامعیتی داره، از یک سو، از سوی دیگه این جامعیت با یک معقولیتی همراه شده، یعنی که تمام این نظام‌ها سعی شده در اندیشه حضرت امام سر جای خودشون بنشینن و رابطه معقولی بین کلام، فلسفه، عرفان، فقه و سایر تفسیر و سایر زیرشاخه‌های علوم اسلامی ایجاد بشه. و به نظر میاد که خود این در خلق صورت جدید نظریه ولایت فقیه که البته همونجور که آقای صنایع‌فر گفتم و مورد اتفاق هم هستش که این تئوری قطعا جدید نیست، این یک نگاه سنتی و قدیمی ماست که دائر مدار مخصوصا فقه شیعه اصولا دائر مداره این نگاهه، ولی به هر حال ابداعاتی داره، نوآوری هایی داره، جسارت هایی درش به خرج داده شده در اندیشه حضرت امام که بدیه. در جنبندی عرض بکنم که قطعا نظریه ولایت فقیه متکیه بر یک نگاه خاصی است در فقه شیعه که در حضرت امام به دلایل تاریخی، به دلایل خاصی برجسته تر شده، پررنگ تر شده. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم این رو هم یادمون نره که زمانه ای که حضرت امام درش زندگی میکرد زمانه دیگرگونی بود، ما مواجهه بسیار جدی تری بعد از مشروطه با غرب انجام داده بودیم و ضرورت ایجاد حکومت عادله و قرار گرفتن یک فقیه در رأس حکومت از به خصوص بعد از آقای بروجردی خیلی خیلی محسوس تر بود. این رو هم یادمون نره که شرایط زمان هم در تحقق این نظریه سیاسی در عرصه عمل و کارآمد شدنش خیلی موثر بوده.
درسته. جناب دکتر صنایع‌فر، حالا یه خورده بپردازیم به همین در واقع شرایط زمانه و دوره‌های مختلف حضرت امام رحمت الله علیه در شکل‌گیری این اندیشه سیاسی. آیا میتونیم بگیم اینها تأثیر فراوانی در شکل‌گیری در واقع اندیشه سیاسی حضرت امام داشته، یا اینکه نه اون نشأت گرفته از یک نوع جهانبینی خاص، یک نوع نگرش خاص بوده و حالا اینها شاید مقوم اون اندیشه سیاسی بودن؟
دریان نکته درستی رو فرمودن. نه خیر، این اندیشه سیاسی امام پایه های نظریش رو از عقبه فکری تشیع گرفته.
بله.
منتها شرایط زمانه باعث فرصت ظهور یک سری نوآوری هاییست که حضرت امام انجام دادن. ببینید اندیشه، اندیشه غنی است، اندیشه سیاسی شیعه، منتها بعضی از ابعاد و بعضی از این ظرفیت ها نیاز به فرصت و ایجاد زمینه است. حضرت امام هم خودشون بعضی از این زمینه ها رو ایجاد کردن، هم بعضی از زمینه ها و فرصت هایی که توسط نفرات قبل از ایشون ایجاد شده بود به ایشون به ارث رسید و فراستی که ایشون داشت این امکان رو به ایشون داد که توانستن از همه این ظرفیت ها، چه ظرفیت هایی که خودشون ایجاد کردن، چه ظرفیت هایی که اسلاف صالح ایشون ایجاد کردن ارزن به حضورتون استفاده بکنه و یک سری از ظرفیت‌های نهفته این اندیشه سیاسی رو بالفعل بکنه. این هنر امام بود. یه هنر دیگه امام که من دلم می‌خواست حالا تو این فرصت بهش پرداخته بشه، هرچند خیلی نشد، این بود که امام، ببینید این نظریه سیاسی شیعه و اندیشه ولایت سرای اندیشه بلند مدتی، اندیشه ریشه داری، منتها چون فرصت حکومت نداشت طبیعتا نتوانسته بود جایگاه مردم رو در یک نظام سیاسی که میخواد مبتنی بر اندیشه باشد مشخص بکنه. هنر امام، فراست امام و البته بینش مردم که ناشی از این فرایند تاریخی بود، این تجربه تاریخی ملت ایران، باعث شد که این فرصت رو برای امام به وجود بیارد که این ظرفیت های اندیشه سیاسی شیعه رو بالفعل بکنه. توی اندیشه امام برای جایگاه مردم یک نگاه قبلا وجود داشت، منتها بالفعل نشده بود، تبیین نشده بود، تفصیل پیدا نکرده بود، اجمالی داشت. امام تونستن متناسب با شرایط زمانه همون جایگاه حقیقی مردم رو تعریف بکنن. خیلی از یکی از مسائلی که تو عموم نظامهای سیاسی دنیا هست اینه، آقا این اقتدار از کجا میاد و جایگاه مردم در مقابل اقتدار حاکم چیست. امام هنرشون این بود که توانستن این ظرفیت رو فعلیت پیش بدن و بدون این که خدای نکرده در دام این نظامهای سیاسی که دایی دموکراسی رو مردم سالاری دارن، بدون که در دام نگاه غلط اینها مردم بیفته، جایگاه حقیقی مردم رو که به اعتقاد من خیلی بالاتر از جایگاه مردم در سایر نظامهای مدعی دموکراسی در دنیا است، مردم ببخشن و این جایگاه رو در نظام طراحی بکنن. این هنر خیلی بزرگ امام بود که حقیقتاً مثل مانندی براش نیست. یه بخشش برمیگرده به زمانه تاریخی، یه بخشش برمیگرده به هوش و فراست و اون عمق و جامعیتی که حضرت امام تو اندیشه سیاسی اسلام داشتن.
بله آقای دکتر بیگدلی، آقای صنایع‌فر نکته دقیقی رو اشاره کردن، جایگاه و نقش مردم در اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه نقش اصلی رو در این در واقع حماسه ها مردم ایفا میکنن. پیرامون این موضوع هم توضیحاتی بفرمایید.
خواهش کنم. بحث البته مفصله ولی من میخوام به یه وجه خاصی از بحث اشاره بکنم و اون اعتقاد واقعا جدی و قلبی امام به مردم و اینکه مردم اسلام رو میخواهند واقعا.
بله.
و یک اعتقاد و اعتماد واقعی بین امام و امتش، یعنی فارغ از اینکه ما در نظریه سیاسی و تئوریمون حضرت امام چه جایگاهی به مردم در تحقق حکومت اسلامی میده، آیا در مشروعیت مداخله میده رأی مؤمنین رو، رأی کل مردم رو، رأی برخی از مردم، یا اصلا نمیده، مشروعیت رو ناظر به یک امر متعالی تری میبینه و مردم رو در تحقق عینی دخیل نه، فارغ اصلا از این بحثا.
بله.
اون چیزی که خیلی تجربه تاریخی ما نشان داده این است که حضرت امام به شخص رهبری است که خیلی به مردمش احترام میگذاره و خیلی خیلی مردمش رو دوست میداره و اعتماد داره. آمازم رهبری به این نکته اشاره کردن که حضرت امام به سه چیز اعتماد داشت، یکی خداوند بود، یکی مردمش بود، یکی به خودش، یکی اعتماد به نفس الهی داشت. حضرت امام به مردم اعتماد داشت و مردم رو مانع تحقق اهداف حکومت اسلامی نمی دانست، بلکه اونها رو بزرگترین یاور و بزرگترین کمک کنندگان در رسیدن به اهداف عالی می دانست و اصولا حکومت رو ناظر به مردم و برای مردم، البته نه با اون قرائت سکولاری که در نظام غربی هستش که نه، مردمی که میخواهند به کمال برسن، مردمی که میخواهند به قرب الهی برسن، میخواهند به عبودیت برسن. این یعنی شاید مهمترین نگاه حضرت امام و این اعتمادی که به مردم داره درسیست برای امروز ما، به خاطر این که برخی مواقع مسئولین ما یا نخبگان ما اون تلقی درست و اعتمادی رو که بزرگان ما، امام، حضرت مقام معظم رهبری، حضرت امام به مردم دارن، اینا ندارن. تلقیشون از رفتار مردم تلقی درستی نیست. مردم ما مردم شریفی هستن، مردمی هستن که دین رو میخوان، گینگوریز نیستن، به شدت مردم اخلاقی هستن، و نشون دادن که در سخت‌ترین روزگارها پای امام، پای انقلاب، پای اسلام ایستادن. من میخوام اینو با بحث انضمامی‌تر بکنم، خیلی تئوریکش نکنم.
بله.
ما همه مسئولین موظفن که به مردم اعتماد داشته باشن و واقعا این مردم قابل اعتماد هستن. این درس بزرگی است که حضرت امام به ما داد که رهبری که به مردمش اعتماد داشته باشه میتونه در گردنهای سخت کشور رو از خیلی از مشکلات نجات بده.
درسته، خیلی متشکرم جناب صنعتفر.
بعد عرضم به حضورتون که من اگه بخوام یک نکته در رابطه با جایگاه مردم بگم، چون آخرین نکته مردم نکته‌ای بود که در رابطه باش بحث شد.
بله.
میخوام یک مقایسه خیلی کوتاهی رو بین جایگاه مردم در نظام اسلامی و جایگاه مردم در سایر نظام‌های سیاسی دنیا بهش بپردازم. خیلی کوتاه میگم و به نظرم خیلی مهمه.
بله.
ببینید حکومت اسلامی، بعضی از آقایون میگن که ما نگاهمون به مردم اینه که مردم امکان تعیین حکومت اسلامی رو فراهم میکنن، یعنی یه حالات تو مباحث تئوریک تحت عنوان مقبولیت ازش یاد میشه، میگن مقبولیت نیاز است به خاطر اینکه اگه مردم موافق نباشن امکان حکومت کردن نیست. این چیز تلقی عمومی است که در همه نظام‌های سیاسی دنیا وجود داره. منتها نگاه ما به این مردم این نگاه حداقلیه. من که مدعیم، من که نه، یعنی نظام دینی معتقده که حقیقتاً مردم سالار، جهتش اینه که من عرض می‌کنم خدمتتون. اگر ما نگاه حکومت اسلامی چه در ساحت فردی چه در ساحت اجتماعی این که همه قراره به سمت قرب حرکت بکنیم، از منظر دینی میگید آقا حرکتی حرکت استکمالی که هم مبتنی بر دو مؤلفه آگاهی و اختیار باشه. یعنی چی؟ یعنی برای حاکمان جامعه اسلامی مهم است که مردم از روی اختیار به قوانین جامعه اسلامی تن بدن، هم آگاه باشن به حکمت قوانین و مسائل دستوراتی که در حکومت اسلامی میشه، هم از روی اختیار تن بدن به این مباحث. از این جهت است که همواره در نگاه دینی توصیه شده از یک نوع محبت و الفت بین زمامداران و مردم، چرا که مردم با محبت از روی جان و دل به حرف زمام دارم گوش بدن، و اگر این اتفاق نیفته از مردم از روی اختیار، دقت بفرمایید، از روی اختیار به حرف حاکمان جامعه گوش ندن، عمل مردم یک عمل استکمالی نیست و این نقض غرض هدف حکومت اسلامی است. هدف حکومت اسلامی اینه که آقا مردم به کمال برسن. پس باید بگونه این اتفاق بیفتد که مردم از روی اختیار به این حکومت اسلامی تن بدن، به احکامش، به قوانینش تن بدن. در هیچ جای دنیا نیست که نگاهشون این باشه. میگن کاری بکنین که مردم اعتراض نکنن. این اعتراض هم بعضی وقت اختیار مردم تن میدن، اما آگاهی براشون مهم نیست. ما برامون مهمه که مردم هم از روی اختیار به تو انتخابات شرکت کنن، هم از روی آگاهی. و هیچ نظام سیاسی شما در دنیا پیدا نمی‌کنید که در مشارکت مردم این دو مؤلفه رو به عنوان دو مؤلفه حیاتی و اساسی بهش نگاه بکنه. هیچ جایی نیست که اینقدر به مردم ارزش قائل بشه و بگوید عمل مردم اگر از روی اختیارشون نباشه برای من ارزش نداره. فقط در نظام دینی که همچین نگاهی مردم وجود داره.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر صنعتی‌فر، از شما ممنون، سپاسگزارم. انشالله که در برنامه‌های آتی توفیق داشته باشیم، باز هم در خدمت شما دو بزرگوار باشیم.
خواهش می‌کنم.
التماس دعا و خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که تا این ساعت با ما همراه بودید. رهنمای این هفته رو تقدیمتون کردیم و از محضر یکایک شما بزرگواران مرخص میشیم. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی و ارجمند، برنامه رهنما تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما هست. هموطنان گرامی و ارجمند، 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی و بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
جمهوری اسلامی ایران امروز در زمینه‌های مختلف صنعت و معدن در حال پیشرفت است. بنا به آمار سازمان زمینشناسی آمریکا و نیز سازمان زمینشناسی انگلستان، در زمینه معدن ایران بزرگترین تولید کننده فیروزه جهان و سومین تولید کننده بزرگ گچ در جهان است. همچنین در زمینه تولید سنگ‌های تزئینی و ساختمانی نیز ایران سومین تولید کننده بزرگ جهان است. در تولید آهن ایران رتبه 8 جهان را دارد. و از نظر تولید مس نیز ایران 12 تولید کننده بزرگ مس در جهان محسوب می شود. در تولید فلز روی نیز ایران رتبه 14 جهانی را دارد. اما محصول استراتژیک فولاد از محصولاتی است که در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته می شود. و از میان 195 کشور جهان کمتر از 70 کشور توانایی تولید فولاد را دارند. کشورهایی که صنعت فولاد ندارند امکان پیشرفت ندارند و در بهترین حالت نسبت به کشورهایی که تولید کننده فولاد هستند وابسته می شود. پیش از انقلاب برای دهه ها آمریکا و اروپا به شاه اجازه تولید فولاد نمی دادند و می گفتند ایران نیازی به صنعت فولاد ندارد. این شوروی ها بودند که اولین بار در ایران کارخانه فولاد ساختند، اما کارخانه به علت مدیریت نادرست در دوران پهلوی نتوانست به میزان تولید قابل توجهی برسد. بعد از انقلاب ناگهان تولید فولاد در ایران رشد کرد و در جهش شگفت‌انگیز به 18 برابر متوسط جهانی رسید. امروز ایران 13 تولید کننده بزرگ فولاد در جهان است. یکی دیگر از صنایع پایه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در هر کشوری صنعت سیمان است. کشورهایی مانند چین و آمریکا در صدر تولید کنندگان سیمان جهان قرار دارند. از این نظر نیز ایران با پیشرفتی شگفت‌انگیز در سالهای بعد از انقلاب بنا به آمار سایت راهنمای سیمان جهان توانسته 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان در سال 1397 باشد. البته سازمان زمینشناسی آمریکا رتبه ایران را در رتبه 11 جهانی می‌داند که باز از نظر میزان تولید در میان بالاترین کشورهای تولید کننده سیمان جهان قرار دارد. همچنین ایران در تولید آلومینیوم نیز پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای کرده است. در جهان صنعت بعد از آهن، آلومینیوم به عنوان پرکاربردترین فلز جهان شناخته می‌شود. ایران در سال 1393 جایگاه 19 تولید آلومینیوم جهان را داشته است. همچنین ایران در جمع 26 کشور تولید کننده اکسید آلومینیوم در جهان قرار دارد. عمده تولید کنندگان اکسید آلومینیوم آمریکا، کانادا و کشورهای صنعتی اروپایی در کنار چین و ژاپن هستند. همچنین از سال 1391 صنعت هوانوردی ایران شامل خطوط هوایی، ایمنی پرواز و دیگر مسائلی که در امتیازدهی به صنعت هوانوردی یک کشور مؤثر است، از بین 147 کشور جهان که دارای این صنعت هستند در رتبه 10 جهانی قرار گرفت که در آن سال 1 بالاتر از آمریکا بود. واقعیت آن است که خطرناکترین کشورها از نظر صنعت هوانوردی با بیشترین آمار سقوط هواپیما و تلفات هوایی عبارتند از ایالات متحده آمریکا، روسیه، برزیل، کانادا و کولومبیا. نام ایران حتی در میان 20 کشور دارای بیشترین میزان سقوط هواپیما نیز وجود ندارد.
روز تعطیلی بسیار خوبی برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو می‌کنم. انشالله در کنار دیگر اعضای خانواده روز بسیار خوبی رو سپری کنید. انشالله ساعات خوبی پیش رو داشته باشید. از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید بی‌نهایت سپاسگزاریم.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسهات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. که تو می بوسم
خب دوستان عزیز شنونده